أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لفظ العباده فسر في كلمات اهل اللغه به الطاعه مع الخضوع، ولكن بعض اهل اللغه فسروه بغايه الخضوع، و هذا هو الصحيح. ثم الا اصل عباده الله تعالى به ملاک خلقه و به ملاک نعمه الاصلیه واجب و به حکم العقل و لازم به حکم العقل، و هذه الآیه ارشاد الى حکم العقل. و لفظ الفراش اطلق على الارض به لحاظ ان الارض مهدن لعبادهی لعیش عبادهی، و الانسان مستقر علی الارض فی نومهی و فی جلوسهی و فی قیامهی و مشیهی و جمیع حرکاتهی. و اطلق لفظ البنا علی السما و السما البنا ان اما به لحاظ ان السما نفسه فی حکم البنا، یعنی فی حکم الاساطین، یعنی لا یحتاج لقراره و ارتفاعه الى ستون، یعنی استوانت او اعمدت او نحو ذلك كما هو المتعارف في سائر السقف. فهذا به لحاظ ذلك مطلق عليه البناء، يعني كأنه سقف معه البناء ولو كان ذلك البناء غير مرئي، او لأنه من قبيل انه ان بنا لا يطلق على الجدار ولا على سائر اجزاء البيت والغرفه، وانما يطلق البنا اذا كان له سقفا. يتوقف اطلاق لفظ البنا على وجود السقف للبيت وللغرفه، من اجل ذلك يكون السماء سقفا فكأنه تمام البناء، بلحاظ انه سقف اطلق عليه لفظ البناء. و ايضا في هذه الايه وردت نصوص، و هذه النصوص تبين حقيقه العباده و مدارج و درجات العباده و مراحل العباده و مناشئ العباده و سایر ما تفید هذه آیات وردت فی زیدها روایاتون. خب عرض بکنم خدمت شما به این که اولین البته اونا گذشت، در مجموع در اون روایات اونچه که ما نتیجه گیری که کرده بودیم، اون نتیجه گیری در واقع مفاد بقیه روایات بود، و آنچه که ما گفتیم همه اون روایات اون چند بندی رو که عرض کردیم همون رو به اصطلاح متضمن بوده که ما خلاصش عرض کردیم. حالا وارد این آیه هستیم. بله، یکی لفظ عبادت هست که عبادت همونجور که در از زجاج نقل کرده از ازهری دارد که معنا عباده فی اللغه طاعه مع الخضوع. طاعت رو دو قسم کرده، مع الخضوع بلا خضوع. این طاعت اگر با خضوع باشه به اصطلاح این میشد که عبادت ایشون داره. یقال طریق معبد اذا کان مذللن به کثرت بعد. زیاد که در این پیاده رو ما قبلا مزرعه میرفتیم اونقدر این چهارویدارا را میرفتن تو این جاده خاکی که اصلا کلن این خاکش مثل پشم حلاجی شده بود، صاف میشد، فاره میذاشتی غبار بالا میومد. این طریق معبد هم اینه، از بس راه رفتن دیگه چالو چلاش هموار شده، صاف شده. فلذا اونجا گفته که معبد میگن، زجاج میگه. و ابن فارس هم دارد که اصل یدل علی لین و ذل، یعنی یه نرمی همراه با به اصطلاح ذل. ذل به معنای همون خشوع هست، همراه با خشوع. ولی کلم این معنا رو که الان عرض کردیم غالب کلمات اهل لغت همینه که طاعت با خشوع، با خضوع، با ذل. و این کلی تفسیرشون اینه. ابو هلال مطلبی دارد که به نظر میشد که خیلی دقیق تر و بهترین کلام کلام ایشون هست. دارد که الفرق بین العباد و الطاعه ان العباد غایت الخضوع ولا تستحق الا بغایت الانعام. یعنی کسی این عبادت رو مستحق نمیشه مگر اینکه غایت و نهایت نعمت را به انسان ارزانی بکند. اون چنین شخصی استحقاق این غایت خشوع رو دارد. بعد دارد که به لحاظ لا یجوز ان یعبد غیر الله تعالی، لذا جایز نیست عبادت غیر خدا. و لا تکون، یعنی شایستگی عبادت رو غیر خدا نداره، چون این عبادت غایت الخضوعه، برای غایت الانعام. کسی از غیر خدا نمیتوند متکفل غایت الانعام باشه. یعنی غایت الانعام یعنی کاملترین و بهترین و بالاترین و اساسی ترین نعمت هایی که بدون این نعمت ها سایر نعمت ها اصلا نعمت حساب نمیشن، مثل نعمت حیات، نعمت عقل و نعمت حواس پنجگانه، اینها که قبلا بیان شد. بعد دارد که الا مع معرفت المعبود ولا تكون العباده الا مع معرفت المعبود. نقطه دومیش این است که ابوالعلا میگه که عبادت بدون معرفت المعبود عبادت حاصل نمیشه، ولی طاعت لازم نیست که معرفت داشته باشه اون شخص مطاع رو، چه معرفت داشته باشه نداشته باشه طاعت صادقه. ولی عبادت بدون معرفت معبود اصلا تحقق پیدا نمیکنه حقیقتش. طاعت این است که اونجا که امر شده شخص اونو بگیره بیاره امتثال بکنه، حالا چه بشنسه چه نشنسه، بالاخره اینجا طاعت محققه. اما عبادت چی؟ عبادت میگه نه، عبادت باید اون معبود رو معرفت داشته باشه. و طاعه الفعل الواقع علی حسب ما اراده المرید متا کان المرید اعلا رتبتن، دیگه یک رئیسی امری بکنه این طاعت بکنه. بله، ممن یفعل زاده، یعنی از اون فاعل مطیع باید اون بالاتر باشه. همینی که در اصول گفتن قلوب اخذ شده در ماده امر، در معنای امر، مفهوم امر. و تکون للخالق و المخلوق، برای طاعت هم برای خالق میشه هم برای مخلوق، مخلوق هم فلان برای طاعت کرده. ولی عباده لا یکون للخالق، ولی عبادت فقط برای کی است؟ خالق. خب اینجا یک شبهی میشه بر اشکال میشه بر ایشون، به اینکه خب خود آیات شریف قرآن عبادت الاوثان و تواقیت و اینا اومده، پس اونجا شما چی میگید؟ و عبادت اطلاق شده، ولی میشه ازشون دفاع کرد. ایشون گفتن لا یجوز، یعنی اونها خطا کردن، غلط راه رفتن و اشتباه کردن که عبادت رو برای غیر شایستش انجام دادن، اشتباه اینا در همین بوده. اونا به زعم باطلشون این بود که اون بت‌ها و یا اون تواقید رو میتونن عبادت بکنن، شایسته هستن اونا برای عبادت، در حالی که اصل این زعمشون باطل بوده، درست نبوده. یعنی عبادت رو برای غیر مستحقش چیکار کردن آقا؟ انجام دادن، در حالی که عقل به اینا حکم میکرد که اینا شایستگی عبادت چی آقا ندارن. به خاطر همینه که اینا بزرگترین گناه گناه شرکه، چون عقل غیر خدا رو شایسته برای عبادت چی آقا نمیدونه. مقصود ایشون اینه، ایشون میخواد که عبادت، خود عبادت به معنای حقیقی کلمه خودش، این شایستگیش رو فقط اون کسی دارد که غایت الانعام رو داشته باشه، چون عبادت در ذاتش غایت الخضوع اخذ شده اینطوری. و در واقع میخوام بگم که خدای تعالی به عبادت الاوثان و این لفظ عبادت اطلاق کرده، یعنی اینا فکر کردن این غایت الخضوع برای غیرش هم چی آقا میشه، در حالی که نمیشد اینجوری. و مستحق واقعی این عبادت که غایت الخضوع باشه در نظر عقل کی هست آقا؟ خدای تعالی هست، که چون او غایت الانعام رو داره. در حال مطلب ایشون بسیار حرف درستیه، متقنه. فرق است بین عبادت و طاعت، همینه که گفتن حرف درستی گفتن. بعد عرض بکنم که یک مطلب دیگه اینجا باز هست و اون مسئله فراش هست. فراش یعنی بساط، فرش، همین فرش، مهاد. خب این رو هم به زمین اطلاق شده برای اینکه تمام فعالیت‌های مختلف بشریت در این زمین فقط متقوم هست به همین عرض. اگر عرض نباشه چه قراری ندارد انسان، چه کاری میتونه انجام، نمیتونه بمشینه، نمیتونه راه بره، نمیتونه بخوابه، نمیتونه هیچی اصلا، توجه فرمودی. و تمام مایحتاج او هم باز متوقف هست به همین فرش بودن چی آقا؟ زمین، از حیوانات گرفته، از گیاهان گرفته، از هر چی گرفته. برای خود انسان و برای تمام مایحتاج انسان این عرض چی است آقا؟ فراشه، فرشه. خب به لحاظ این گفته عرض فراش. مسئله بنا هم به دو وجه تعلیم شده. یکی این که آسمان بدون عمد، بدون پایه، خودش رو پای خودش وامیسته، پس کهنه خودش بنای هستن، به خلاف سایران. سقف رو ببینید، این ستونا و خود این دیوار اگه نباشه سقفی وجود چی آقا نداره. اما آسمان بدون هیچ ستونی ایستاده، یعنی یک چیزیست که سقفیست که خودش بنا دارد، بنایش منتش غیر مرئی هست، بناییست که در کیفیت این وجود جب و خلقت زمین و کرات که خدای تعالی به گونه‌ای قرار داده، به گونه‌ای خلق کرده که اون پایه‌ای که باید این سقف رو حفظ بکنه، سقف مقصود از سقف یعنی تمام ستاره‌هایی که شب می‌بینید بالای سرتون هست، سقف. خب آسمان اینجا اطلاق میشه، یعنی این سقف که آسمانی که در واقع محل قرار بسیار ستاره های بیشمار نایحصا هست، همه اینها که میبینید بر بالای سرتون هست به مثابه سقفه، اینا خودش بنا، خودش و همراه خودش چی آقا دارد، مثل بقیه سقفا نیست که بنایی مادی لازم داشته باشد که اون ثابت بماند، خودش همراه خودش بنا رو داره و بنایش هم نامرئی هست. فرضا این از اون سقفاییست که خودش بنا بودنش، خودش رو که یعنی پایه بودن و استوانه و پایه داشتن رو به خودش داره، همراه داره، ولی غیر مرئی. یک وجهش این گفتن، یه وجهش این است که گفتن که اصلا ساختمان بدون سقف بنا بهش اطلاق نمیشه. الان این مسجد اگه سقف نداشته باشه بهش اصلا بنا اطلاق نمیشه، توجه فرمودی. ولی بنا برای هر ساختمانی، هر غرفه‌ای، هر خانه‌ای بخواد بنا صدق بشه، صادق باشه، اون زمانی است که سقف بشه تمام بکنن، اون وقت میشه بنا. و لذا آسمان که خدای تعالی فرمود سقفا مرفوعا در آیه شریفه، جعلنا السماء سقفا محبوبا، توجه فرمودید، این سقف
در واقع باشد که انه خود بنا چی آقا هست، چون به سقفه یتم البنا و یطلق البنا، ولذا سقف که باشد که انه تمام بنا چی اینجا آقا هست. یکی از این دو گفتن که یعنی هر دو وجه، وجهی است که برای اینکه خدای تعالی این آسمان رو بنا اطلاق کرده. چرا؟ چون یک سقفی است که همراه خودش بناش هست، یا اینکه سقف بهی یسخ و اطلاق البنا در سایر بیوت و ساختمان ها، که این سقف الان اینجا وجود دارد پس کنن البنا وجود دارد، یا اینکه نه سقفی است که اون بنا مقصود اون پایه و اون اساس و اینایی که باید سقف داشته باشد و اون همراه خودش چی آقا دارد، پس او خود سقف بناست اصلا، این سقفی است که در خودش این پایه رو داره. بله
زمین، چون زمین که جاذبه وجود داره، ما برای اینکه این سطح بمونه دونبارا من میره ستون داریم، ولی اونجا آسمون که
جاذبه وجود نداره. خب دیگه همون جاذبه چون وجود نداره همون خودش ستون غیر ملئیه، همین که اونجا جاذبه وجود نداره و کیفیتش این است که اونجا وزنی وجود ندارد و اون در همونجا معلق هست، اون خودش یک سیستم در خلقت هست که در اونجا نیاز به پایه پیدا نمیشه. من وجودیه، همون وجودی هست، منتش ما با چشم نمیبینیم. توجه فرمودی؟ یعنی اون قوهی که اونی که الان این فضا نورد رو بالا معلق میکنه، اون یک سیستم وجودیه، همه چی رو ما با چشم سر لازم نیست. اما باد رو مگه با چشم سر خودو میبینیم الان؟ نه، اما اثرش چی آقا میبینیم اونجا هم. اون سیستم خود جاذبه رو مگه با چشم میبینیم اصلا؟ مگه نه، اثرش رو میبینیم. اونجا هم ضد جاذبه، یک قوه است، یک سیستمی است از نظام خلقت که دیگه نیاز پایه دیگه اونجا چی آقا نیست. بله خلاصه این ستاره ها اونجا بدون به غیر عمدن ترونه ها، که به غیر عمدن ترونه ها، اون عمد هست ما تا شما نمیبینید، حقیقتش هم همینه. بالاخره در نظام مادی یک سیستمی هست که اونجا نیاز پایه چی آقا نداره، چون ما آثارش که به چشم خودمون داره میبینیم دیگه. توجه فرمودید؟ یعنی این ستاره با این همه وزن عجیب و غریب که قابل بعضیش از خورشید هم بزرگترن اصلا حتی، خب اینا بدون هیچ پایه‌ای که ما ببینیم میمونن، این وجدان ماست درسته؟ خب اینا کی از این که این سیستم خلقت اینجوری خدا تعالی اینا رو طوری قرار داده در یک جوی، در یک فضایی، در یک سیستم وجودی که این سیستم وجودی نیاز پایه مادی چی آقا نداره که ما ببینیم. بله
بالا میشه گفت، چون آسمان اول در هر حال ماده است دیگه، ماده هم به
قول مثلا روسته من یاد به مثلا یه ستون یه پایه داره. آسمان لفظ آسمان اصلا در اینجا در این گونه موارد همون مادی هست، یعنی همچی که بشر میگه آسمان سما، سما به ما فی ها من الاجرام دیگه، این مقصوده. و اونی که شما میگون عالم اول عالم دوم، گاهی سما به اون معنی اطلاق میشد، اما در اینجا سما به همین معناست که ما اینکه به غیر عمدن ترونه ها و جدن سما از سختن محفوظا و تمام اونجا همین به معنی آسمان است که ما در عرف خودمون داریم میگیم، این مقصود هست. بله ندم که معنی به اصطلاح بفرمایید که شریک هست. حالا میریم سر روایات. در روایت اولی معتبره مرویان تفسیر عسکری السلام، قال قال علی بن الحسین علیه السلام فی قوله تعالی یا ایها الناس، یعنی سائر الناس المکلفین، یعنی لفظ سائر رو که آورده یعنی مقصودش این است که همه انسانهایی که عقل دارن به ملاک عقلشون تکلیف باید بشن اینطوری، نه اینکه غیر از خود گوینده، نه مقصود یعنی جمیع ابناء البشر که مکلف هستند و عقل دارند و چی آقا مکلفن، مقصود سائر یعنی اینه دیگه. بله مقصود اینجا اینه، در اینجا چون قرینه داریم دیگه، چون خودش که نمیخواد استثناء بکند که، قرینه است که مقصود بنی نوع بشر که مکلف هستن به حکم عقل. بله المکلفین من ولد آدم اعبدوا ربکم ای اطیعوا ربکم من حیث امرکم الله امرکم، یعنی اون گونه ای که خدا به شما امر کرده اطاعت بکنید، چون همونجوری که اصل عبادت پروردگار واجب هست عقل حکم میکند به لزوم عبادت اون خالقی که خالق هستی است و منعم به نعم اصلیه هست و به یدهی از ثواب و العقاب الخالد هست، مالک حقیقی هست. همون ملاکات سگانهی که عرض کردیم که عقل اون ملاک رو ملاک لزوم عبادت و طاعت میدوند، این اصل وجوب طاعت و عبادت رو عقل حکم میکند به همین ملاکات سگانه. به همین وزان حکم دومی هم دارد. حکم دوم چیه؟ عبادت خدا به گونه‌ای که خود میخواهد، نه به گونه‌ای که شخص عابد بخواهد، نه اگر به گونه‌ای که او امر فرمود او را عبادت نکند بنده، این از عبادت خدا چی میشد آقا؟ خارج میشه. فلذا کما یحکم العقل به اصل عبادت الله لأنه منعم بالنعم الاصلیه و شکر النعمت واجب و لأن الثواب العقاب بیده و لأنه المالک الحقیقی، اصل عبادت رو حکم کند، کذالک یحکم به لزوم العباده علی الوجه الذی امره الخالق. بعده به همین ثمرات. یعنی چی؟ یعنی کیفیت عبادت رو هم باید کی تعیین بکنه برای انسان؟ خود خدا تعیین بکنه. الا من هر چی خودم بگم نه، اگر من طوری عبادت بکنم خدا تعالی طوری دیگر امر بکنه، من دیگه خدا رو عبادت چی آقا نکردم. فلذا حضرت فرمود که او ای اتی او ربکم، اصل اتی او ربکم که به حکم عقل است. بعد فرمود من حیث و امرکم الله، امرکم من ان تعتقدو ان لا اله الا الله، و تمام خصوصیات این کیفیت عبادت رو حالا حضرت داره چیکار میکنه آقا؟ بیان میکنه که در واقع اطاعت رسول، اطاعت اولی الامر، اینا همه داخل در کیفیت چی میشد آقا؟ عبادت الله است. آره آره، خدا حفظتون کنه. همینطوره. یعنی اونایی که راه گم کردن از ابلیس و تمام تواقیت دوران انبیای عظام علیهم السلام و تمام منحرفین، اینا یا عبده همین اوسان، انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا و امثال ذلک، اینا به گونه ای که خودشون میخواستند و آبا اجدادشون بر اون بودن، همیشه میخواستن که عبادت انجام بدن خدا رو، در حالی که این بگونه ای نبود که خدا بخواد. فلذا عقل چه حکم کنه آقا؟ عقل همون ملاکی که داره در اصل وجوب عبادت الله، به همون ملاک باید میگد عبادت او بکنی، یعنی بگونه ای که او امر کرد اگر عبادت کردی میشد عبادت الله، اما اگر بگونه ای که او امر نکرد به هر نحوی که خود خواستی دیگه، این عبادت الله چی آقا؟ بله، اگر شما رو رخصت میداد انسان رو که هر طوری که خودت خواستی، ولی یک فرضی است که فقط در حد وهم است و اصلا در سنت پروردگار چنین چیزی واقع نشده. از زمان خلقت آدم ابوالبشر 124 هزار پیامبر رو فرستاد برای اینکه بشریت بگد که عبادت بکنید به همون نحوی که این انبیا من میگن، همون قانونی که من میگم او رو عمل بکنید. بله، اون جهال قاصر باشد حرف دیگریه. تصویر بکنید اگر کسی که هیچ دینی رو اطلاع ندارد و در جهلش هم مقصرم نیست و چنین فرضی اگر بشه، اون موقع میشد که چی آقا؟ اون آیه شریفه که بفرمایید که اولئک که عسی الله ان یعفو عنهم. بله، بالاخره از دو حال خارج نیست، یا او اعتقاد دارد به همون نبی که خدا خواسته هست و این اعتقادش از روی چی هست آقا؟ دلیل هست، این همون عبادت الله میشه. و اگر نه ازش بپرسید بشه دلیل، من چه میدونم، پدر مادرم اینجوری گفتن، جامعه ما اینجوری میگه، فلان فلان، یعنی دلیلی نداره. اینجا باز عبادت الله چی آقا؟ نیست. بله بله،
مثلا عادت بده، مثلا یه عقل منجا از این
این عرض کردم که از همون جواب من خالی نیست دیگه، شما 20 بار 100 بار دیگه تکرار میکنید جواب همون جوابه، از دو حال خارج نیست، یا در دائره ما امره الله هست با دلیلی که میارد اثبات میکنه که در دائره ما امره الله هست، خب میشه عبادت الله و الا فلا. چه فرمودی جناب علی؟ بعد این که معلوم روشنه دیگه، بعد اون خود خدا تعالی امر کرده دیگه به این دیگه. بله مطلبی کسی داشته؟ ما شک نداره که هر چی کسی که عبادت بکنه دیگه معلومه دیگه. نه این اثبات نمیکنه، این اصلش میفرماد که باید عبادت بکنید، اما بیان نکرده که این عبادت چی هستن. اما من حیث امرکم الله، یعنی بله به قول شما که خود کفار رو هم شامل میشه، از این جهت که شما مکلفید که برید دنبال امر پروردگار و به هم معنی که خدا امر کرده چیکار بکنید؟ آقا خدا رو عبادت بکنید. بله اصل این رو دلالت دارد، اما اگه چنانچه اینها هنوز ایمان نیاوردن، در واقع اونجا دیگه خدای تعالی امرش این است که تو اول باید ایمان بیاری تا اینکه عبادت پروردگارتو بکنی. اما کسی که هنوز ایمان نیاورده، حالا کونی که هنوز ایمان نیاورده و وصلی که ایمان نیاورده، این قابل تکلیف به عبادت چی آقا؟ نیست. بله اون قالو لم نکن من المسلین، یعنی لم نکن نؤمنو حتی نسلین نکن من المسلین، ما مسلین نبودیم به خاطر اینکه دین نداشتیم دیگه، ایمان نیاوردیم. وای به حالا ما که چه کاش ایمان میاوردیم که مسلین هم چی آقا؟ میشودی. بله عرض بکنم خدمت شما که بعد دارد که ادامهش دیگه تا اینکه به نبی آل میرسد، تا اینکه دارد که قال الله عز و جل الذی خلقکم، خود ملاک خلقت همون ملاک حکم عقل دیگه، یکی از ملاکات و سگانه این ملاک خلقت بشر هست، اعطای اصل حیات است برای حکم عقل به وجوب چی آقا؟ عبادت الله. الذی خلقکم، بله اعبدوا الذی خلقکم من نطفه من ماء مهین فجعله قرارا مکین فی قرار مکین الی آخر. قولوا تبارک و تعالی اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای اعبدوا به این کیفیت. اینا همه ناظر به همین است. والذین من قبلکم هم همین جوره، چون جن و انس از موجودات دیگر رو همه رو این دارد اخبار میدهد که خدای تعالی خلق کرد، اختصاص به شما ندارد، دائره خلقت او بسیار بسیار بالاتر و گسترده‌تر از خلقت شخص یک عابد هست، التفات فرمودید، ولذا همون ملاک حکم عقل است که او خالق مطلق هست همه مخلوقات رو. بعد دارد که در ادامه و ما خلقت الجن و الانس بل بجل آخر اعبدو، اینجا خیلی مهمه جالب هست، اینجا دارد که و جهانی که دارد در اینجا ثم قال الله عز و جل والذین من قبلکم قال لها و جهان لعلکم تتقونش مهمه، این لعلکم تتقون در آیه شریفه اینجور اومده که آب بخونیم آیه رو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این عبادت در حقیقت شده مقدمه برای تقوا. این دو تفسیر شده، دو بیان هست در اینجا، خود همین روایت همین دو تا بیان رو میرسونه. یه بیان این است که لعلکم تتقون، یعنی خود این عبادت شما رو آماده میکنه برای تقوا. چه چیزی، چه عاملی انسان رو به تقوا دعوت میکنه؟ آقا تقوا رو اول معرفت پروردگار هست، چون وقتی خدا رو بشناسه طبعا در صدر این برمیاد که خدا جهت اون عذاب الهی چیکار بکنه؟ آقا حفظ بکنه. و یا اینکه او رو چون میخواد عبادت بکنه، که حضرت فرمود که امام امیرالمومنین علیه السلام که خدای من تو رو عبادت میکنم نه برای اون و نه برای این، فقط برای خودت، او رو بشناسه، همین دایی میشه برای چی آقا؟ عبادت او. ولی خب این عبادت که بشه، خود این عبادت زمینه رو فراهم میکنه برای تقوا. یعنی تقوا یعنی پرهیز از گناهان، عبادت در واقعش به یک معنایی که ما در مقابل تقوا قرار بگیرد، که ما در این آیه الان تقوا و عبادت در مقابل هم قرار گرفتن، توجه فرمودید، یعنی دو چیز قرار گرفتن. این عبادت به معنای انجام فرائض است، اوامر پروردگار رو اطاعت بکنه، اطاعت بکنه، صلات، صوم، افعال عبادی که پروردگار امر کرده انجام بدهد، اینا میشه عبادت. این عبادت کم کم این نفس رو نورانی میکنه، نفس رو مستعد میکنه برای اینکه او قبح گناه برش مجسم میشه، انگیزه و دایی برای او از پرهیز از محرمات چی میشد آقا؟ ایجاد میشد. کما اینکه روزه و صوم چگونه انگیزه ایجاد میکند در انسان و دایی ایجاد میکند برای تقوا، چون روزه خاصیتش این است که این غذا که نمیخوره، این غذا که عامل شهوته، شهوتش که عامل تحریک چی آقا؟ نداره و قوای شهوانیش دیگه خمود میشد بر اثر روزه و نخوردن و نشامیدن. این یک زمینه میشه که او بتونه خود رو از گناهان چیکار بکنه آقا؟ حفظ بکنه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. همینجوری که روایات ما گفته، فراوان در باب روزه فقهای ما هم گفتن که خود این ترک اکل و شرب، این خودش یک زمینه است استعداد تقوا رو برای انسان چیکار بکنه آقا؟ فراهم بکنه. همینجور عبادت، خود عبادت، اعمال عبادی، کسی که اونس گرفته با ذات مقدس حق و با نور عبادت، بدن رو عادت داده به عبادت، این روحی که به عبادت عادت کرده، این تنفرش، گریزش از گناه بیشتر میشه، این خودش یک نفس مستعد میشد. عبادت نفس رو مستعد میکند برای پرهیز از چی آقا؟ گناه. انسانی که عبادت نکنه، اهل عبادت نباشد، او میل و اشتهاش و رغبتش و هجومش و ولعش و حرصش به گناه چی هست آقا؟ بیشتره. انسانی که عبادت بکنه، نفسش نورانی به نور عبادت بشد، او مثل اون شخص نیست، فرق است. یک معناشه گفتم. یه معنا دیگرش این است که لعلکم تتقون، یعنی تتقون من النار. یعنی چی؟ یعنی نتیجه عبادت شما این است که از اون آتش جهنم چی بشید آقا؟ حفظ بشید. هیچ حکیمی، هیچ عاقلی از عقلای عالم به کسی نمیگه آقا تو مرا خدمت بکن، بعدن نتیجهش خواهید دید، نتیجهش میبینید، تا نتیجهش ببینید اون وقت، وقتی که این خدمت کرد اینو همجور رها بکنه، نتیجه هم نده. این به خلاف حکم عقله. اینجا هم همینجور خدا تعالی میفرماد عبادت بکنید خدایتون رو، تا نتیجه این عبادت را که مسون بودن از آتش جهنم است و از عذاب خالد اخروی است ببینید. لعلکم تتقون، یعنی لعلکم حتی به عبادتکم تقون فی حسن من عذاب الله. این روایت در زیدش که الان میخوام خدمت شما بخونیم این دوتا رو معنا بکنه. ببینید دارد وجهان، احدهما یعنی این لعلکم تتقون، عزت میفرماد دو تا وجه داره که خدای تعالی فرمود عبادت بکنید لعلکم تتقون. دو تا وجه داره. وجه اول چیه؟ احدهما خلقکم و خلق الذین من قبلکم، بعد خلقکم و خلق الذین من قبلکم لعلکم کلکم تتقون، ای لتتقوا کما قال الله تعالی، تا اینکه تقوا بکنید. یعنی این عبادت مقدمه این تقواست. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، که هدف خلقت هم عبادت هست، که یعنی این شما رو خلق کرده، شما و ما قبلتون رو، تا با عبادت تقوا پیشه کنید. یعنی عبادت برای چی آقا؟ تقوا. عبادت برای تقوا. این ظاهر عبادت این میشه، چون اصل امر به عبادت این لعلکم تتقون اونه. البته در این عبارت الان ملاحظه می‌فرمایید ممکنه که به جور دیگه هم تفسیر بکنیم همین وجه اول رو، از که خلقت شما برای این بود که شما چیکار بکنید آقا؟ تقوا بکنید. خلقکم لتتقو. اصلا خب توجه فرمودید، خلقکم لتتقو، این عبارت الان این رو میگه. البته این عبادت والوجه الاخر اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم ای اعبدوه لعلکم تتقون النار. چون اینجا داره که اعبدوه حتی تتقون النار، و امام علیه السلام در زیدش هم ببینید اون نتیجه رو اشاره بکنه، ولعل من الله واجبون لانه اکرم من ان یعنی عبده بلا منفعت بله و یطمعه فی فضله ثم یخیبه یا یخیبه بله یخیبه، یعنی که یک شخصی رو مؤمنی رو بنده خودش رو بگید بگید عبادت بکن نتیجه می داره از عذاب حفظ میشی، بعدن که وقت کش شد اون از آتش حفظ نکند. این خلاف سیر اغلاس. الا ترا کیف قبح من عبد من عباده اذا قال للرجل اخدمنی مرا خدمت بکن بعد لعلک تنتفع چی آقا بی و به خدمتی نه خدمت بکن لعلکم آره دیگه مرا خدمت بکن تا اینکه بعداً من فایده دارم بعد نه به خدمتی یعنی چی؟ یعنی که مرا خدمت بکن، اخدمنی مرا خدمت بکن، یک شخص به شخص بگه تا با این خدمتی که به من میکنی و تا نفعش رو هم از خودم ببینی و همین خدمتی که به من میکنی ببینی، فردی به فردی میگه مرا خدمت بکن تا نفع مرا خواهی دید در اثر این خدمت و به خاطر این خدمتی که به من میکنی نفع این خدمت رو ببینی، بعد به خدمتی و لعلی انفعک بها شاید من نفع داشته باشم برای تو به سبب این خدمتی که میکنی، من برای چی داشته باشم آقا؟ نفع داشته باشم انفعو که به هاین به حاضر خدمه فیخدمه او، اون طرف هم به خاطر وعدش بیاد این شخص رو چیکار بکنه آقا؟ خدمت بکنه. ثم یخیبه او، بعدن این رو محروم بکنه از اون وعدهی که داده. ولا ینفعو، نفعی هم بالش نداشته باشه. ان الله عز و جل اکرم من فی افعاله و ابعد من القوی فی اعماله من عباده، که وعده بده در قرآن خودش که شما عبادت بکنید جنات و نار و جنات تجری من تحت الانهار و حفظ از آتش فلان، این هم وعده هایی دادد بعد این رو عمل نکنم. اینجا میخواد بگد که لعلکم تتقون من النار، این لعلم در قرآن واجب هست که گفتن چیز ما فقهای ما و علمای ما که لعله در قرآن به معنای وجوب هست و همینجورم هست، یعنی لازمه این که من به شما وعده دادم به شما عمل بکنید این است که خودتون از آتش جهنم چیکار میکنید آقا؟ حفظ میکنید. نتیجه اینه. ما تعملی که بکنیم در این صدر و زیل کلام امام، من خیال میکنم که مراد امام همون معنایی که اول عرض کردم هست، یعنی این که لعلکم تتقون رو شما نگاه بکنید این در واقع وجه برای اصل امر به عبادت واقع میشه، کما اینکه در بیان دوم هم دارد در اون کلام امام. در خود آیه رو ملاحظه بکنید، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم الذی خلقکم الذی خلقکم، تازه متعلق اون عبادته، ولی اصل امر به چی متوجه شد آقا؟ عبادت متوجه شده. و الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رو اگه بزنیم وجه برای عبادت در هر دو وجهی که امام فرموده این انسبه، مراد امام همینه، یعنی عبادت بکنید اون خدایی که هم شما رو و هم پیشینیان شما رو آفریده، لعلکم خاطر این عبادت چی آقا؟ تتقون. حالا لعلکم تتقون چطور تفسیر میشه؟ یکی این که خود این عبادت مقدمه تقوای شماست. چطوری مقدمه تقوای شما میشه؟ مثل این که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. سیام چطور زمینه تقوا رو بر انسان فراهم میکنه؟ خود عبادت هم یه حالت مقدمیت تکوینی دارد، یعنی یه معد تکوینی است برای عبادت انسان، برای تقوای انسان. این دوم نه، این نظر ندارد، میخواد بگد که تا اینکه نتیجه این تقوا رو بر حسب وعده هایی که من خدا به شما دادم اون نتیجهش اونجا چی آقا؟ ببینید که اون نتیجه چیه؟ حفظ از آتش دوزخ. این دو تفسیر فرموده، بسیار زیبا هست این دو تفسیر. بعد میریم سر روایت بعدی که ظاهرا وقت تمامه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.